مهمان علم باشید. شب بخیر و خدا نگهدار.
پیشران علم
بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه پیشران علم در خصوص نقش دانشگاه‌ها در پیشبرد اهداف علمی کشور در خدمت شما شنوندگان خوب رادیو هستیم. صدای ما رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بر روی موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا می توانید بشنوید.
ایران پرشتاب در تولید علم. در جدیدترین گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، جایگاه ایران در تولید علم در سال 2020 از رتبه 16 به رتبه 15 هم رسید.
ما از نظر کیفی در رتبه 12 دنیا قرار داریم، در حالی که از نظر کمی در رتبه 15 دنیا. و این نشون میده که پژوهشگران و مؤسسات پژوهشی دانشگاه‌های ما توجه ویژه‌ای به رویکرد کیفی رو در دستور کار قرار دادن.
بر اساس این نتایج ایران بیشترین میزان رشد در تولیدات علمی را هم در سالهای اخیر به نام خود ثبت کرده است.
سال 2020 که ایران در حقیقت بیشترین فشارها و تحریمها رو داشتیم و بحث کرونا مطرح بود، ما با چیزی حدود 12.5% رشد در سطح بین المللی روبرو بودیم که الان ما با این میزان رشدی که هستش در دنیا رتبه دوم رو داریم.
نتایج آی‌اس‌تی همچنین نشان می‌دهد در 20 سال اخیر جمهوری اسلامی ایران بیش از 20% سهم خود را در تولیدات علمی دنیا افزایش داده، تا جایی که بین 57 کشور اسلامی رتبه اول شتاب علمی را رکورد زده.
سهم کشورهای اسلامی در حال حاضر چیزی حدود 20% از کل تولیدات علمی دنیا هست و سهم ایران در آخرین اطلاعاتی که کسب شده حدود 2.16% هست، در حالی که در 20 سال قبل این سهم کمتر از 0.1%.
بر اساس جدیدترین نتایج اعلامی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، پس از عنوان جهش موشکی ایران در سال 2016 در علوم نانو، حالا امسال هم ارتقای 8 درجه‌ای ایران در علم نانو فناوری را بی سابقه خوانده است.
طور خاص در علوم نانو فناوری در حال حاضر ما رتبه 4 دنیا رو داریم و حدود بیش از 7.5% از تولیدات علمی در این حوزه توسط جمهوری اسلامی قرار میگیره که بالاترین میزان هست. همینجوری که عرض کردم یک رشد بی سابقه ای رو داشت.
بر اساس نتایج اعلامی این پایگاه در سال 2020 بعد از ایران با رتبه 15 در منطقه، ترکیه در رتبه 18 تولید علم در دنیا قرار دارد.
من محمد داوود وثوق نسب گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر رسول جلیلی، ریاست محترم دانشگاه صنعتی شریف. جناب آقای دکتر جلیلی، عرض سلام و تهنیت دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم، در خدمت هست.
زنده باشید. جناب آقای دکتر جلیلی، اگر امکان داره برای شروع گفتگو یک معرفی از دانشگاه صنعتی شریف، تعداد دانشجویان، فضای آموزشی و اهدافی که دانشگاه داره بفهمید تا به ادامه گفتگو بپردازیم.
دانشگاه صنعتی شریف یک دانشگاه 56 ساله هست حدوداً، حالا ممکنه یک سال کم و زیاد باشه. این دانشگاه تا قبل از انقلاب اسلامی هدفش تربیت مهندسینی برای صنایع متناظر با سالهای تأسیس دانشگاه بوده و بعد از انقلاب اسلامی بنابه ارتقایی که در آموزش عالی کشور رخ داد، نیاز جامعه و ارتقایی که دانش و طلب دانش در سطح دنیا شکل گرفت، به سمت رشته ها و دوره های تحصیلات تکمیلی روی آورد و عملا در دهه 70 یعنی دهه بعد از دفاع مقدس توی عمده رشته های صنعتی دوره های تحصیلات تکمیلی رو شامل ارشد و دکترا بنا کرد و ما در دهه 80 توی همه رشته ها تا مقطع دکترا رو داشتیم، یعنی مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا. مدل آموزش عالی کشور یک مدل لوزیگونه هست، یعنی عنوان رشته هایی که در کارشناسی پذیرفته میشه معمولا عنوان واحدی است، توی هر دانشکده‌ای معمولا یک یا دو رشته ورودی رو ما داریم، توی ارشد تعداد رشته ها و گرایش ها متنوع هست و در دوره دکترا دوباره ما متمرکز میشیم از نظر عنوان ورودی به یکی دو تا عنوان در هر دانشکده، ولی زمینه های پژوهش کاملا متنوع هست و ممکنه که ما به ازای هر رساله دکترایی یک زمینه خیلی خیلی باریک پژوهشی رو روش پژوهش کرده باشیم و به یک فناوری، محصول، مقاله یا یک بروندادی رسیده باشیم. الان که خدمتون هستیم در 5.5 دهه عمر دانشگاه صنعتی شریف ما حدود 11,000 دانشجو داریم. این که حدود درز میکنم به این جهت که خوب مرتب دانشجوها فارغ التحصیل میشن، اول پاییز که میشه یه حجم دانشجو وارد میشه، به این جهت میانگین دانشجوی ما در طول سال حدود 11,000 هست. حدود 440 استاد داریم که شامل استادیاران، دانشیاران و اساتید تمام یعنی پروفسورهای دانشگاه هستند و ما حدود 60,000 فارغ التحصیل داریم. از این 11,000 دانشجو 55% دانشجویان کارشناسی هستند و 45% دانشجویان تحصیلات تکمیلی یعنی ارشد و دکترا هستند.
بسیار عالی. جناب دکتر جلی اشاره کردید به مدل لوزی در سیستم آموزشی. آیا این مدل یک مدل جدیده یا در دانشگاه‌های معتبر جهان از این مدل استفاده میشه؟ یعنی یه ابتکار دانشگاه صنعتی شریفه که به این صورت سیستم آموزشیش رو به صورت لوزی داشته باشه؟
نه، این یه مدلی است که در آموزش عالی کشور هست، تغییراتی داشته، یعنی در دهه‌های در چند دهه اخیر مثلا اون نقطه کانونی پایین لوزی که کارشناسی می شود یک نقطه نبوده، تعداد رشته گرایش هایی که در کارشناسی جذب می شدن بیشتر بوده، ولی تصمیم گرفتن مثلا در رشته برق به جای اینکه کارشناسی در 6-7 گرایش یا رشته جذب کنن، الان همه کسانی که وارد میشن به عنوان مهندسی برق وارد میشن، یا در کامپیوتر به جای 6 تا گرایش و رشته مختلف الان در ذیل مهندسی کامپیوتر وارد میشن. این یه خوبی داره، اونم این که سالهای اولیه تحصیل دانشجو دروس مشترک زیاد هست به طور طبیعی، بر این اساس همه اون دروس رو میگذرونن. بعد انتخاب دانشجو بعد از این که مثلا 2 سال درس ها رو میگذرونه انجام میشه، درس های اختیاری کلن بیشتر میشه و اختیار دانشجو مبنی بر این که در چه زمینه تخصصی درس های خاصی رو بگذرونه بیشتر میشه. این به نفع دانشجو هست و علاقه دانشجو تعیین میکنه که توی چه زمینه‌ای متخصص تر بشه و در غیر این صورت دانش آموزی که کنکور رو داده معمولا اطلاع دقیقی نداره. حالا بر اساس یه سری اطلاعاتی که جامعه بهش میده، خانواده بهش میده، کسب و کار بهش میده، دوستانش بهش میدن، وارد رشته‌ای میشه ولی جزئیات اون رشته رو اون موقع نمیدونه. به این ترتیب خروجی در مجموع متناسبتر هست با سلایق و علایق دانشجویانی که در دانشگاه فارغ التحصیل میشه.
معمولا اون رتبه نخستای ورودی کنکور چه رشته رو در دانشگاه شریف انتخاب میکنند؟
ببینید، ورودی های کنکور ریاضی در دانشگاه شریف در سالهای اخیر و امسال تمرکزشون روی مهندسی کامپیوتر هست، ولی اگه برگردیم به 10-15 سال قبل، 2 دهه قبل، تمرکز روی برق بوده. دلیل این هم بخشش برمیگرده به بازار کار، بخشش برمیگرده به سرنوشتی که فارغ التحصیلان قبلی گزارش کردند به بعدیها که ما این رشته رو رفتیم و خوب بود شما هم بیاین. خب کامپیوتر به عنوان علم رایانش توی زندگی مردم نمودار شده. این گوشیایی که دست من و شماست نشون داده که میتونه خیلی از کارها سریع‌تر انجام بشه، دقیق‌تر انجام بشه. مردم ترابردشون رو با این گوشی‌ها انجام میدن و این ترابرد، این ترابری و این حمل و نقل درون شهری که با برنامه‌های ایرانی موجود توی گوشی‌ها الان انجام میشه، یه حسی رو به مردم منتقل کرده که نسبت به 10 سال قبل چقدر خوب شد، چقدر ایمن شد، چقدر قابل رصد شد، من میتونم راننده رو ارزیابی بکنم. اینا رو مردم مرهون رشته کامپیوتر میدونن.
درسته.
به این جهت خب بچه هاشون رو میفرستن، خب و از اون طرف هم بازار کار کشش داره، درآمدی که افراد تو این رشته دارند به نسبت بیشتر هست، کشش جهانیش هم بیشتر هست، یعنی این حوزه در سطح دنیا بیشتر هست. بحث علم داده، دانشمندی علم داده، هوش مصنوعی، بحثایی که به رایانش و پردازش و انبارش عمدتاً داده ها و مبتنی بر داده ها انجام میشه، این زیست بوم رو فراهم کرده که دو رقمی ها، تک رقمی ها، رتبه های بالا، المپیادی ها نوعاً دوست دارن که کامپیوتر بیان. هرچند استثناءاتی هم داریم که یک کسی از کامپیوتر خوشش نمیاد، میخواد بره معمار بشه، میخواد بره مکانیک بشه، میخواد بره عمران بخونه، برق بخونه، یا اصلا ممکنه بخواد بره علوم انسانی، ممکنه بخواد بره رشته های علوم زیستی و الاخر.
بسیار عالی. همون نکته‌ای که آقای دکتر جلیلی اشاره کرده در خصوص بخش اقتصادی بازار کار، فکر کنم یکی از دلایلیه که از برق به عنوان نخستین انتخاب در 15 یا 20 سال پیش دانشجویان گرایش پیدا کردن به انتخاب رشته کامپیوتر.
بله، این رو قیاس بفرمایید با علاقی که دانش آموزا و خانواده ها دارن به فرستادن بچه هاشون در دوره دبیرستان به علوم تجربی. خب این یک دگردیسی است که در جامعه اتفاق افتاده و تا یه حدیش طبیعی هست، خوبه، آزادی عمل هست، ولی از یه حدی که بیشتر بشه یک عواقب دهه‌ای داره. یعنی نسبت کسانی که در دبیرستان ریاضی میروند تا علوم تجربه میروند تا انسانی یا هنر میروند، این باید متوازن باشه با بازار کار، با نیاز کشور و با درآمدی که متصور هست میانگین. ببینید، امروز ممکنه یک پزشک جراح با 20-30 سال سابقه و تجربه کار درآمد خیلی متفاوتی با دیگر فارغ التحصیلان داشته باشه، ولی دانش آموز دبیرستان حتما باید این احتمال رو بررسی بکنه که با چه احتمالی میتونه تو این رقابت بزرگ شرکت بکنه، موفق بشه، وارد دانشگاه خوب بشه، تو اون دانشگاه خوب خوب درس بخونه و بعد تو مقاطع بالاتر وارد بشه، تو مقاطع بالاتر موفق بشه، بعد شهرت پیدا بکنه، یعنی اشتباهی تو عمل نداشته باشه و اعتماد مردم رو کسب کنه تا اون درآمد رو کسب کنه. به این جهت درسته که درآمد زیاده ولی احتمال هم کمه. اگه اون درآمد زیاده در این احتمال کم ضرب کنیم، بعد مقایسه کنیم با یه درآمد کمتر در یک رشته دیگری و احتمال توفیق رو، ممکنه که این خروجی این ضرب و جمع ها با هم قابل قیاس باشه و متوازن باشه. ما الان این مسئله رو داریم در مورد دانش آموزانی که دوست دارند مثلا رشته کامپیوتر بیان، ولی از اون طرف دوست دارند پزشک هم بشوند. و الان سیستم گزینش دانشجوی ما این امکان رو فراهم نمی‌کنه و ما دنبالش هستیم که اگه بتونیم سازمان سنجش رو مجاب کنیم که بخشی از کسانی که کنکور تجربی رو شرکت می‌کنند و تراز ریاضیشون خوب هست رو بتونیم توی دانشگاه جذب کنیم به عنوان دانشجوی رشته‌های مهندسی.
دانشجوان دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی شریف تمایل داره که رشته پزشکی هم بیاره؟
نه، ما تمایل داریم که کسانی که کنکور علوم تجربی دادند و تراز نمره ریاضیشون خوب هست بتونن رشته های مهندسی از جمله مهندسی داخل شریف رو انتخاب کنن و ما در شریف خدمتشون باشیم.
بله، با برنامه پیشران علم در خصوص نقش دانشگاه در پیشبرد اهداف علمی کشور در خدمت شما شنوندگان خوب رادیو هستیم. صدای ما رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بر روی موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا می شنوید. من محمد داوود وثوق نسب گفتگو می کنم با جناب آقای دکتر رسول جلیلی، ریاست محترم دانشگاه صنعتی شریف. با ما همراه باشید. جناب آقای دکتر جلیلی، به نظر شما چه چالش‌هایی در مسیر رسیدن به اهداف علمی دانشگاه صنعتی شریف وجود داره؟ اگر امکان داره برای شنوندگان رادیو بفرمایید.
ببینید، بحث ما مرجعیت علمی هست. اینی که عرض کردم 45% دانشجویان ما تحصیل تکمیلی هستند و 55% کارشناسی، به این معنا که ما به همین نسبت یا با یه مقدار کم و زیاد درگیر آموزش هستیم و مابقی تمرکزمون روی پژوهش هست. کلن با پژوهش تولید علم موضوعیت پیدا میکنه، مرجعیت علمی موضوعیت پیدا میکنه و مرجعیت علمی که نتیجه تولید علم هست از پژوهش، آزمایشگاه، کار آزمایشی، کار تجربی، کار شبیه سازی و کار محاسباتی به دست میاد و بله. توی رشته های مختلف طبیعتاً این متفاوت و متنوع هست، ولی همه اینها زیرساخت میخواد. زیرساخت به معنای آزمایشگاه، تجهیزات به روز، تجهیزات دقیق، مواد اولیه، تجهیزات رایانشی. رایانش ترجمه پردازش و کامپیوتینگ هست و هر کدوم از این تجهیزات یه عمری دارند. مشکلی که ما الان داریم که بخشیش مرهون متاسفانه تحریمی است که بر کشور و بر دانشگاه صنعتی شریف تحمیل شده هست و بخشیش مرهون خب بودجه دولت که توزیع می شود به تعداد زیادی دانشگاه در سراسر کشور، در تهران، در مراکز استانها، در شهرهای بزرگ و کوچک. و چون بس سرانه هست، یعنی توزیع بودجه سرانه هست، ما به اون نسبتی که تولید علم داریم به همون نسبت بودجه عمومی رو دریافت نمی کنیم و منابع دیگر درآمدیمون هم محدود هست، هرچند یه مقدار متنوع هست ولی هنوز کفایت نمی‌کنه. نهایتاً ما نمیتونیم از نظر بروز بودن زیرساخت‌های پژوهشی ادعایی داشته باشیم.
خیلی بد هست برای کشور.
بله، یعنی دانشگاه صنعتی شریف به عنوان دانشگاهی که در برترین رتبه بندی دانشگاه ها به خصوص دانشگاه صنعتی که بهترین رتبه رو داره، رتبه اول کشور هست، در این حال از نظر اون رتبه در سطح بین المللی قابل قبول نیست و ما ناراضی هستیم از این رتبه. این رتبه باید حتما بالاتر بیاد.
رتبه ما چنده در سطح جهان؟
الان رتبه دانشگاه صنعتی شریف در رتبه بندی QS 343 هست یا 334 هست، حدودا 340 حساب بفرمایید، که این در سطح کشور اولین رتبه هست، در سطح آسیا 64مین رتبه هست و این رتبه در شأن برترین دانشگاه صنعتی کشور نیست. یه بخشش برمیگرده به فرسودگی تجهیزات دانشگاه، یه بخشش برمیگرده به تحریم کشور که ما این تجهیزات رو یا نمیتونیم بخریم، به ما نمیفروشند، یا حتی تجهیزات رو داریم، امکان نگهداری، امکان بعضی اوقات ترمیمش، امکان رفع عیبش رو نداریم.
چون چه تجهیزاتی آیه دکتر جلیلی؟
این تجهیزات توی زمینه‌های مختلف، هر دانشکده‌ای تجهیزات خاص خودش رو داره. دانشکده مهندسی و علم مواد ما از کوره رو به عنوان ما کوره آزمایشگاهی تجهیزات ما هست تا تجهیزات آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونیکی که بتونه در مقیاس نانومتر اندازه‌گیری بکنه و خب تجهیزات دانشکده مهندسی برق تو حوزه میکروالکترونیک، حتما بحثای آی سی، بحثای تجهیزات مدار، تجهیزات اتاق پاک یعنی کلین روم، و بریم دانشکده عمران مثلا تجهیزات آزمایش خاک، تجهیزات مثلا لرزنگاری، بریم دانشکده هوافضا تجهیزات مرتبط با حرکت توی فشارهای مختلف، حرکت توی فضا، این بحث ها، تونل باد، بریم دانشکده مهندسی شیمی، بخشای زیستی داره، بخشای نفت داره. اینها وقتی نگاه میکنیم چند صد آزمایشگاه ما داریم که هر کدوم از اینها تجهیزات اختصاصی دارن، تجهیزات عمومی هم دارن، و اگر بخوایم اقلام آزمایشگاهی دانشگاه رو لیست بکنیم، حتما چند صد یا شاید بیش از 1000 تجهیز آزمایشگاهی داریم که برخیش تولید داخل داره، برخیش تولید داخل نداره، برخیش تولید داخلش ممکنه با اون دقتی نباشد که توی انتشار مقالات ما مقبول سطح بین‌الملل باشد، چون دیگران آزمایش هاشون رو با یک تجهیز بروزتری انجام دادن و ما باید نتیجه پژوهش هامون رو قیاس کنیم با پژوهش های یه ماه قبل، دو روز قبل، یک سال قبل. اینی که ما حتما باید بروز باشیم. بین المللی بودن مستلزم بروز بودن هست، و اگر حرف از رتبه شریف میزنیم یعنی میگیم رتبه بین المللی شریف، پس ما مقایسه میشیم با دانشگاه های دیگر کشورهای منطقه آسیا و سطح بین الملل.
آقای دکتر، اشاره فرمودید به رتبه بندی دانشگاه ها، اصلا معیار این رتبه بندی چیه و آیا معیاری که در حال حاضر وجود داره اصلا معیار درستیه؟ فرضاً تعداد مقالاتی که از معیارهای رتبه بندیه، خب بسیار منطقیه، دانشگاهی که تعداد دانشجویان بیشتری داشته باشه تعداد مقالات بیشتری داره و به راحتی میتونه رتبه بهتری رو در بین رتبه های دانشگاه ها جذب کنه، و همچنین اشاره فرمودید به تجهیزاتی که ممکنه بروز نباشن. اکثر مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیشترشون در فنی و مهندسی از طریق شبیه‌سازی کامپیوتریه و این دستگاه های فیزیکی چه تأثیری در نتایج مقالات بروز علمی داره؟ چون آخرین نرم افزار رو دانلود میکنن و شبیه‌سازی رو بر اساس اونا انجام میدن.
ببینید، از این سوال آخر شروع بکنم که مقالاتی که مبتنی بر انجام شبیه سازی نوشته می شوند یه درصد دارن نسبت به کل مقالات، و مجلات معتبر خیلی از اوقات این مقالات رو قبول ندارند الا زمینه هایی که دیگران هم رو همین بستر آزمایش انجام میدن، کار انجام میدن و الی آخر. این قبول، این مربوط میشه به بخشی از دانشکده های بیشتر حالا بگیم مثلا دانشکده صنایع، دانشکده مثلا ریاضی، دانشکده حالا برق ممکنه بخشی، ولی اون کارهای اصلی که منجر به فناوری میشود اونا آزمایش هایی لازم داره که با داده های واقعی کار بکنن. یعنی فرض کنید یک کار روی ژن رو که نمیشود با شبیه سازی انجام داد. مثلا ما میخواییم روی یک تجهیزات مخابراتی مثلا یه نظریه رو مثلا یه میزان ارزیابی بکنیم، اون ممکنه با شبیه سازی انجام شود. یه شبکه کامپیوتری رو میشود شبیه سازی کرد، ولی انسان رو نمیشود شبیه سازی کرد. یا اگرم بشود اعتنایی به نتایج این کار نیست. اینی که یه کار با رو حیوان انجام شود، ما حیوان شبیه سازی شده نداریم. یا قرار است ما اثر دو تا ماده رو هم بذاریم، دو تا ماده شیمیایی، یا میخوایم مثلا یه کار نجوم انجام بدیم. کار نجوم بخاطر تلسکوپ میخواد،
یا بتون خاصی رو میخوای تست کنیم،
بتون رو میخوام ببینیم چقدر مقاوم هست. بتون شبیه سازی شده با بتون واقعی، بله، زمین تا آسمون فرق میکنه. به این جهت فرمایش شما درسته که اونجایی که شبیه سازی مطرح هست، نو و کهنه بودن مطرح نیست، ولی اونجا هم باز قدرت پردازشی، قدرت رایانش مطرحه. یعنی بگه که من با چه کامپیوتری این محاسبات رو انجام دادم، این شبیه سازی رو انجام دادم، تو چه مدت زمانی انجام شد. اینا بالاخره باید عیناً قابل قیاس باشه با کاری که من خودم رو با اون قیاس میکنم و میگم این کار بهتر انجام شده.
آقای دکتر جلیلی، در تایید فرمایش شما، چون دوستان صنعتی و مهندسین زیادن، بعضا یک ثانیه شبیه سازی ممکنه چند روز طول بکشه. یعنی همون یک ثانیه اگر سمپل ها و نمونه های بسیار دقیقی رو بخوایم استفاده کنیم، برای همون یک ثانیه میبینین یکی دو روز یک کامپیوتر معمولی باید زمان بذاره تا اون نمودارها رو در بیاره. خب قطعا اگر ما بخوایم یک فرایند چند دقیقه رو شبیه سازی کنیم، در تایید فرمایشتون، نیاز به ابر کامپیوترهایی داریم که با پردازش بسیار عالی بتونن این زمان رو حداقل کنن.
امروز ابر کامپیوترها کوچیک شدند و با مبالغ کمی میشود عمده نیازها رو مرتفع کرد، ولی اون تکنولوژی یا به تعبیر شما سرعت انجام یک محاسبه معمولی، یک محاسبه شبیه سازانه، حتما باید معقول باشه. چون اصطلاحاً الگوریتم های ما از نظر سرعت یا چند جمله‌ای هستن یا نمایی هستن. نمایی بودن به معنای اینی که معادله‌ای که نشون میده چقدر زمان میبره، اون معادله نمایی است. یعنی وقتی که حجم کار میره بالا، تعداد زیادی نمونه انجام میشه، مثلا 10 به توان یه عددی زمان میبره، و این عدد وقتی یک هست، 10 به توان 1 مساوی با 10، 10 به توان 3 مساوی با 1000، و 10 به توان 9 مساوی با میلیارد. شما 1 میلیارد برابر، در صورتی که 1 شده 9،
بله،
ولی یه دفعه 10 شده 1 میلیارد. 1 میلیارد دقیقه، 1 میلیارد ثانیه، 1 میلیارد میلی ثانیه هم خودش به نسبت بالاتر است. و اگه این 10 به توان 9 بشه و 10 به توان 90، حساب کنید که چه اتفاقی از نظر محاسباتی میفته. بعضی اوقات دیگه اصلا شما باید دوره مثلا کارشناسی ارشد دکترا تموم بشه تا اون محاسبه تموم بشه.
بله، درست.
در مورد تجهیزات نابروز، بالاخره همه مواردی که ما نیاز داریم که کار آزمایشگاهی انجام بدیم، حتما با تجهیزاتمون نو باشه. یه تجهیز با استهلاکی که داره یه دوره عمری داره. این دوره عمر دیگه خیلی خیلی خوب نگه داشته بشه، نمیتونیم بیشتر از چند ده سال یه تجهیز رو انتظار داشته باشیم که کار بکنه.
بنابراین هم قدیمی میشه.
بله بله، بعد اصلا ممکنه مصرف برقش بره بالا، بعد نگهداریش گرونتر در بیاد، خطا داشته باشه. بله. در مورد رتبه بندی، ببینید رتبه بندی ها رو تجربه کردن که چطوری حساب بکنن که بین یه دانشگاه کم جمعیت و یه دانشگاه پر جمعیت به نفع پرجمعیت نباشد. به خصوص بعضی از رتبه بندی ها معیارشون صرفا مقایسه جمعیت نیست. یعنی